ده شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شبانگاه 21 آبان ماه 1400 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از شب رو با آرامش و سلامتی سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا کیان معنوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
خوش آمدید به این بخش خبری. سومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شده در روز جمعه در لندن ادامه یافت. در این دادگاه 45 شاهد به صورت حضوری شهادت می دهند و شهادتنامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. در روز سوم این دادگاه شادی صدر وکیل حقوق بشر در جریان توضیحات خود به مشهود بودن استفاده نیروی امنیتی از سلاح‌های سنگین علیه معترضان اشاره و تأکید کرد که ویدیوهای بررسی شده نشان دهنده نوک کوه یخ از سرکوبی است که در اعتراضات آبان روی داد. شهرداری تهران در حال آماده سازی یک زمین 13 هکتاری در مناطق جنوبی پایتخت به منظور دفن جانباختگان یک زلزله احتمالی در این شهر است. جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهردار تهران با بیان این خبر افزوده است که برای 300 هکتار زمین برای تحقق این هدف تعیین اعتبار شده است. پیش از این رئیس وقت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفته بود که در صورت وقوع زلزله ظرف یک دقیقه حدود 400 هزار نفر و در مجموع 2 میلیون نفر در تهران کشته خواهند شد. آقای کریمی محمدی در این حال از آمادگی 20% پایتخت در مقابل زلزله خبر داده و گفته بود که در صورت وقوع زلزله تهران تنها برای اسکان 50 هزار نفر آمادگی دارد. این خبرها در حالی است که تهران با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت ثابت بر روی تعدادی از گسل‌های خطرناک و بزرگ کشور قرار دارد. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سردادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییزه اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما به برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و سه شبانه روز است که در زمین خشک زاینده رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری، شرق و غرب شهرستان اصفهان در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معیشت و کشاورزیشان وابسته به زاینده رود است. بر اساس مصوبه امسال شورای تامین اصفهان بنا بود 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولات کشاورزی تخصیص یابد، اما فقط 62 میلیون متر مکعب آن تامین شده است. بیش از 50% از دانش آموزان دختر در مناطق عشایری ایران حداکثر با پایان یافتن دوره ابتدایی ترک تحصیل می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت 210 هزار نفری دانش آموزان عشایری را دختران تشکیل می دهند. طی ماه‌های اخیر گزارش های متعددی درباره ترک تحصیل کودکان ایرانی به دلیل فقر و نداشتن حداقل امکانات آموزشی در کشور منتشر شده است. پیش از این مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر گفته بود که بیشتر کودکان بازمانده از تحصیل در استانها و مناطق محروم زندگی می کنند. به گفته برخی از مقامات آموزشی در استانهای ایران، در سال 1399 مهمترین عوامل افزایش افت و ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق محروم عدم دسترسی به امکانات آموزشی چون موبایل بوده است. و اینکه فعالان و نهادهای حقوق بشر در استان کردستان از بازداشت بیش از 20 شهروند در شهرهای بانه و سقز خبر دادند. قربونه.
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن برگزار شد. در این دادگاه بار دیگر شاهدان از جنایات جمهوری اسلامی گفتند. در اصفهان امروز مردم نیز به اعتراضات کشاورزان این استان پیوستند. نگاهی داریم به این اعتراضات. و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران راهی سفری 10 روزه به منطقه است تا درباره موضوع برنامه هسته‌ای تهران و نقش آن در خاورمیانه با سران کشورهای منطقه گفتگو کند.
اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین علاوه بر مسئله اتمی از نحوه فعالیت ایران در کشورهای خاورمیانه هم ناراحت هستند.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 1398 امروز جمعه 21 آبان ماه در لندن برگزار شد. سومین روز از برگزاری این دادگاه در پایتخت بریتانیا با شهادت شادی صدر مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران آغاز شد. همراه هستیم با همکارم مهدی بیگی که امروز از مقر دادگاه بین المللی مردمی آبان همراه ما بوده. مهدی، برامون درباره جزئیات جلسه صبح دادگاه بگو. در این جلسه چه کسانی صحبت کردند و به چه نکاتی اشاره شد؟
سلام بر شما و شنوندگان. عرض کنم که امروز صبح جلسه روز سوم دادگاه بین المللی آبان رو شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران آغاز کرد. بخش زیادی از صبح رو ایشون به ارائه در حقیقت شواهد ویدیویی که جمع‌آوری کرده بودند در دادگاه گذروند. او گفت که به همراه 4 محقق حدود 3000 ویدیو از خشونت‌ها و کشتار معترضان رو که در 86 شهر در 29 استان در حقیقت جمع‌آوری شده اونها رو راستی آزمایی کردند. در 310 تا از این ویدیوها صدای شلیک شنیده میشه و یا تیراندازی دیده میشه و اونها تونستند از طریق نرم افزارهای مختلف کامپیوتری در حقیقت موقعیت جغرافیایی و زمان دقیق این ویدیوها رو تونستند تعیین بکنند. اگر موافق باشید بخشی از صدای شادی صدر رو بشنویم که در مورد نحوه راستی‌آزمایی این ویدیوها صحبت کرده.
در مورد استفاده از ویدیوها به عنوان اسناد نقض حقوق بشر، به دلیل اینکه بیشتر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی اول منتشر میشن، اولین نکته‌ای که در روند راستی آزمایی اونها مهم هستش تایید صحت اوناست، if they are original or not. و برای تایید صحت اونها 2 روش مشخص وجود داره. یکی این که با استفاده از نرم افزارهایی که موجود هست و با استفاده از موتورهای جستجو مثل گوگل، یاندکس و غیره، نخستین باری که یک ویدیو در فضای آنلاین منتشر شده دقیقاً زمانش مشخص میشه. بنابراین اگر ویدیویی هستش که به عنوان مثال در مرداد 1398 اولین بار منتشر شده و بعد گفته میشه که این منتسب پس به تظاهرات آبان 98، ما بر اساس این با استفاده از این روش ها میتونیم بفهمیم که این ویدیو صحت نداره، انتسابش به اعتراضات آبان 98. نکته بعدی راستی آزمایی و تایید صحت منبع هست. ویدیوهایی که توسط فعالان شناخته شده حقوق بشر منتشر میشن یا توسط رسانه های معتبر منتشر میشن طبیعتاً به لحاظ منبع از صحت بیشتری برخوردارن تا ویدیو رادیوهایی که ما نمیتونیم در مورد منبعشون اطلاعاتی کسب بکنیم. مرحله بعد از تایید صحت ویدیوها تعیین زمان و مکان ویدیوها هست که همونطور که گفتم با استفاده از روش‌های جیولوکیشن و همینطور مشخص کردن اینکه این ویدیو اولین بار کجا کی منتشر شده و همینطور نرم افزارهایی که نشون میده با استفاده از سایه‌هایی که در ویدیوها هست نشون میده که اون ویدیو دقیقاً در چه زمانی و در چه ساعتی فیلم برداری شده.
آقای بگی، در جلسه امروز سومین جلسه دادگاه آیا شهود دیگری هم صحبت کردن؟ چه کسانی صحبت کردن و به چه نکاتی اشاره شد؟
ببینید، جالب هست بدونید که در دادگاه برای پنهان موندن هویت کسانی که از ایران به خصوص به عنوان شاهد و از طریق مجازی در دادگاه شرکت میکنن، به اونها یک شماره اختصاص دادن. هیچ کس اطلاعات دیگه‌ای در مورد این شاهدها نداره و فقط اونها با شماره شناسایی میشن. امروز شاهد شماره 31 اومد در دادگاه از طریق اینترنت شرکت کرد و از کشته شدن برادرش که یک کارگر بوده در اعتراضات آبان گفت. او گفتش که در حقیقت در سه روز اولی که اونها در مورد علت مرگ برادرش میپرسیدن، به اونها گفته میشده که برادرش توسط گلوله شکاری و تفنگ شکاری کشته شده و نیروهای امنیتی هیچ سهمی در کشتن او نداشتند. اما بعد از سه روز میگه که من کارشناس در حقیقت مهمات و اسلحه رو دیدم و اون رو قسمش دادن، گفتن که واقعیت چیه و اون آدم به ایشون گفته که در حقیقت برادرش رو با سلاح جنگی کشتن و از فاصله نزدیک به سر او شلیک کردن. روایتی بسیار دردناک از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با عرض کنم که معترضان در این دادگاه مطرح شد. او گفتش که حتی اجازه ندادن که اونها برادرش رو روزانه و صبح به خاک بسپرن. خیلی اصرار کردن که حتما باید شبانه دفن بشه و کسی در حقیقت با رسانه‌ها گفتگو نکنه و اونها رو تحت فشار قرار دادن. شاهد دیگری که اومد شاهد شماره 109 بود که او گفته شد یکی از کادر درمان یکی از بیمارستان‌ها بوده و در روز 25 آبان فردی رو که در بخش ICU در بیمارستان بستری بوده و گلوله به جمجمه‌اش خورده بوده و خارج شده بوده و میگفت که حدود یک چهارم مغزش رو با عمل جراحی تخلیه کرده بودن، اون رو ملاقات کرده و میگه بعد در روزهای بعد مامورهای امنیتی به بیمارستان میومدن و دنبال افراد مجروح میگشتن و به دنبال این بودن که اونها رو بازداشت کنن و یا در حقیقت اطلاعاتی از اونها جمع آوری کنن. نشونه این هستش که برخوردها بسیار شدید بوده و خیلی به طور غیر معمول حضور نیروهای در حقیقت انتظامی و امنیتی اون روزها در بیمارستان ها هم دیده می شده.
سپاسگزارم مهدی بیگی، همکارم از رادیو فردا و از لندن همراه ما بود. اما دادگاه بین المللی مردمی آبان به نقل از منابع اروپایی خبر داده که علی باقری معاون وزارت خارجه ایران در دیدار با مقامات بریتانیایی خواستار توقف این دادگاه شده و تهدید کرده که بخشی از مذاکرات خود را متوقف خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در پنجمین روز اعتراض در اصفهان مردم به صف حمایت از کشاورزان پیوستند. معترضان اصفهانی روز جمعه شعار می‌دادند تا آب نیاد تو رودخونه بر نمی‌گردیم توی خونه. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
تجمع کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود وارد پنجم روز خود شد و روز جمعه عده‌ای از مردم این شهر نیز در حمایت از اعتراض کشاورزان به تجمع آنها پیوستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیشتر معترضان بر بستر خشک زاینده رود و همچنین در نزدیکی پل خاجو تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از کشاورزان منطقه و در اعتراض به وضعیت آب استان اصفهان سر دادند. از جمله شعارهایی که روز گذشته معترضان اصفهانی سر دادند، زاینده رود جاری حق مسلم ماست و همچنین زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین بود.
زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان نفس بدین. زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان
موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراضهای گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده است. شماری از معترضان سه‌شنبه شب نیز با برپایی چادر در بستر زاینده رود اقامت کرده بودند. صدای یکی از معترضان که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده است.
ما آقایون آب از هیچ شخصی نمیخرد. 75% آبانی ماست. اونا که بردن جیریوی 12,450,000 پول آب زمین شما میشه. که بردن ما خسارت میخرد. پولا که آورد بردن به ما بدن. آب هم باید ما تحویل بگیریم. باید که تمام هم نکشتشیم. ببینید اصفهان دیگه میدونید. همه میدونن. اون خدایی که این رودخونه رو قرار داد برای این شهر که فرو نشینه رو سر این مردم نیاد پای. چی تو شده حالا 20 سال است شما بیچاره ها، شما آبرودارا، شما زندگی کننده ها، شما که سفره مردم پر بکنید نفهمیدن. اول یه تکا فرو نشست فهمیدند.
زاینده رود با بیش از 400 کیلومتر طول در دهه‌های اخیر به علت کمبود بارش، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بالادست و استفاده کارخانه‌ها در میانه راه به یک رودخانه خشک فصلی تبدیل شده است. نیکا هنگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
از دهه 30 با انتقال آب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود از طریق کوهرنگ، سطح زیرکش در اصفهان افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و بعد از انقلاب مصرف آب به خاطر تشویق حکومت برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی هم خیلی بیشتر شد. در دولت خاتمی بخشی از آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردند و البته حضور کارخانه‌های نظامی، شرکت فولاد و حتی برنامه هسته‌ای هم کم و زیاد تاثیر داشته تو کم شدن آب زاینده رود. با استانی شدن مدیریت آب در دولت خاتمی هم برخی از کشاورزان استان چهارمحال شروع کردن کشیدن آب از زاینده رود و سهم کمتری وارد اصفهان شد. نکته این هست که کمبود آب بایستی با تغییر مصرف آب و تغییر کشاورزی همراه باشه، اما دولت حمایت نکرد از کشاورزان و کشاورزان هم خیلیشون رفتن دنبال کشیدن آب از سفره آب زیرزمینی که باعث نشست منطقه شده و آسیبی غیر قابل جبران هست. حکومت اما به دنبال انتقال آب بین حوزه از حوزه کارون هست به این منطقه که به ضرر استانهای خوزستان و چهارمحال و کل طبیعت در حوزه کارون تمام خواهد شد.
خبرگزاری‌های داخلی ایران روز جمعه از حضور علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در جمع بخشی از کشاورزان اصفهان خبر داده و گفته از دولت گذشته سدهای خالی و پروژه‌های تعطیل به ارث رسیده. او همچنین گفته با بی‌سابقه ترین خشکسالی در 52 سال گذشته مواجهیم. صدای جمع تعدادی از کشاورزان و همچنین مهرابیان وزیر نیرو.
الان تام تو بند میکنیم، همه بخشا دارن آور میدارن، اما الله یز در آب میره دو بان هست دلش میخواد در آب میبره.
من برای همین اومدم.
پول آدم نده.
اعتماد بکنید، زمان هم بدید، درست.
ان شاء الله. فقط من میدم به شما. ما به خدا
یکی دو سال دیگه بیام همتون راضی.
حرکت اعتراضی کشاورزان که مربوط به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزی گندم است از روز دوشنبه 17 آبان با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد و از آن روز به بعد بر بستر زاینده رود ادامه پیدا کرده است.
و وحید پوراستاد نگاهی داشت به اعتراضات مردم اصفهان و کشاورزان این استان به مسئله آب در این استان. اما روز گذشته پنج شنبه 20 آبان ماه معلمان در 50 شهر مختلف استان تهران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستهای خود را در زمینه اجرای کامل رتبه بندی بر مبنای 80% حقوق هیئت علمی های دانشگاه و بهبود وضعیت معیشتی خود عنوان کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
معلمان در حدود 50 شهر ایران روز پنجشنبه 20 آبان در اعتراض به تصویب نشدن طرح رتبه‌بندی و سایر مطالبات صنفی تجمع کردند. تجمع سراسری روز پنجشنبه بر اساس فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان صورت گرفته و تصاویری از تجمعات معلمان در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلفی چون همدان، تهران، قزوین، یزد، بوشهر، اصفهان و اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
بدون حق بازی، اجرای همسان‌سازی، بدون حق بازی،
اجرای همسان‌سازی، بدون حق بازی.
بیشتر شعارهای طرح شده در این تجمعات مربوط به لزوم و اجرای طرح رتبه بندی و همسان‌سازی و مشکلات معیشتی معلمان بود که از آن جمله می توان به شعارهای نظیر معیشت، منزلت حق مسلم ماست یا همش وعده شنیدیم عدالتی ندیدیم، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است اشاره کرد. نجات بهرامی معلم و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه در گفتگوی با رادیو فردا میگوید مجلس برای اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی وقت کشی میکند و معلمان به این مسئله واقف هستند.
باید این هستش که اگر دولت معیشت معلم ها و زندگی معلم ها براش اهمیتی داشت قاعدتاً میبایست حداقل دستمزد اینها رو تا خط فقر میرسوند و بالا میبرد، نه اینکه بالاترین حقوق یک معلم نصف خط فقر باشه. خب توی این شرایط معلم ها شاهد هستن که علارغم اینکه مجلس و دولت قولهای مساعدی مبنی بر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان رو دادن، اما خوب واقفن به این مسئله و تجربیات گذشته هم در مقابل چشم معلم ها قرار داره که این وقت کشی و این شاخ و برگ زدن لایحه و کارهای از این قبیل که مشخص هستش که برای از بین بردن زمان و راضی نگه داشتن موقتی معلم ها داره صورت میگیره، در نهایت یک چیزی که نصیب معلم ها میشه در حدی هستش که مثلا یک مختصر حقوقی به معلم ها اضافه بشه و اون لایحه رتبه بندی که 10 سال هست معلم ها منتظرش هستن در نهایت خبری از اون نخواهد بود. از این گذشته از اونجایی که به هر حال محل تأمین مالی این لایحه هم خیلی مشخص نشده، احتمال اینکه شورای نگهبان به همین دلیل این به هر حال مصوبه مجلس رو در آینده از دستور کار خارج کنه و اون رو رد کنه زیاده. من فکر میکنم معلم ها به این مسائل واقفن و برای همینه که تجمعات معلم ها روز به روز داره بیشتر میشه.
در همین حال برخی معلمان در بوشهر در دستنوشته های خواستار مختومه شدن پرونده محمد ملاکی عضو کانون صنفی معلمان و اعاده حیثیت از او شدند و به بازخرید اجباری و اخراج محمد حبیبی سخنگوی این کانون صنفی اعتراض کردند. در قطعنامه پایانی این تجمع سراسری که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شده، دلیل تجمع روز 20 آبان را اعتراض به شیوه تقسیم بودجه و اختصاص درصد بسیار اندکی از سهم بودجه سالانه کشور به آموزش و پرورش عنوان شده است. در این قطعنامه همچنین ضمن انتقاد از تأخیر 14 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش، از زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان، زندانی‌های طولانی مدت، ضرب و شتم، اخراج، تبعید و محرومیت‌های گوناگون معترضان نیز انتقاد شده است. بنابر گزارش های شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به دنبال تجمع‌های اعتراضی معلمان و برخوردهای امنیتی با آنها در این هفته عظیم قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان و جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی نیز به دادگاه فراخوانده شدند. آقای بهرامی معتقد است معلمان با همه خطرهایی که می‌دانند با آن روبرو خواهند شد، اما چاره‌ای جز این اعتراضات و تجمعات ندارند.
به هر حال جو امنیتی و شرایط امنیتی هم هستش و با وجود این که به هر حال ما در سالگرد آبان هستیم و خطر برخوردهای امنیتی، تماس‌های امنیتی با فعالین صنفی خیلی زیاد بوده و چند تا از فعالین صنفی هم هفته آینده دادگاه اونها برگزار میشه، با این وجود وضعیت معاش فرهنگیان، وضعیت معیشتی معلمان به یک شکلی هست و انقدر حاد هست که علارغم وجود این خطرها باز هم به خیابون بیان و دست به تجمع بزنن، چرا که هیچ راه حل دیگه‌ای واقعا برای معلم‌ها غیر از این که بیان و مستقیم در خیابان اعتراض کنن باقی نمونده.
معلمان شاغل و بازنشسته در دو ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی معلمان که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید بارها تجمع کردند. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. این در حالی است که با وجود تصویب کلیات طرح رتبه بندی حدود 4 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به تجمع اخیر معلمان در 50 شهر کشور. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رئیسی، شما گفتی که من سالی 1 میلیون شغل ایجاد میکنم، 1 میلیون مسکن میسازم برای مردم، نمیدونم تورم کاش میدم و چی شد یا پس کجا رفت؟ البته بگم که شما منتخب مردم نیستید، منتخب جناب رهبر هستید. شما مردم شما رو انتخاب نکردن، تمام همش کاغذ سفید بود تو صندوقا.
اگر امروزه کسی بتواند جرأت به خرج بدهد از این آقای رهبر سوال بکند، آیا این شخص شخیص شما نبود که در گذشته، منظورم سلطنت خدا بیامرز است، وقتی به بالای منبر می رفتی شعار نمی دادی این حکومت حکومت 1000 فامیل است؟ پس چه شد که امروزه در حکومت تو که حکومت 100000 فامیل شده است ایرادی ندارد؟ روز خوش.
بنده ایرانی خواستم عرض کنم که فکر نمی کنم که بر کسی پوشیده باشه که نظام خمینی است که بعداً جمهوری اسلامی نام گرفت، نظامی است که بر پایه آشوب، سوزاندن بازار و اموال ملی، سوزاندن سیدنبارکس آبادان و سپس قتل عام افسران و در نهایت گروگانگیری سفارت آمریکا پای ریزی شد و تا امروز به همون شیوه ادامه داده است. و بسیار جای تأسف است که هنوز حامیان حقوق بشر حامی این نظام ضد بشر هستند و نه تنها ملت شریف و پرمهر ایران برای ایشان مهم نیست، بلکه به خاطر سیاست‌های غلط و خودکامه خود حاضرند کل جهان را به مخاطره بیاندازند. سؤالم از سیاستمداران جهان این است که آیا هنوز هم از گذشته نیاموخته اید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از روز پنجشنبه راهی سفری 10 روزه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف این سفر هماهنگ کردن مواضع در ارتباط با نگرانی‌های ناشی از اقدامات حکومت ایران، از جمله تحرکات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه عنوان شده. و رابرت مالی نیز در توییتی هدف از این سفر را تمرکز مذاکرات بر بازگشت متقابل آمریکا و ایران به برجام اعلام کرده است. اولین توقفگاه آقای مالی طی این سفر 10 روزه ابوظبی در امارات متحده عربی و بعد از آن اسرائیل است. رابرت مالی پس از آن به عربستان و سرانجام به بحرین خواهد رفت. در همین حال، در پی آغاز رزمایش مشترک دریایی آمریکا، اسرائیل، امارات و بحرین در آب‌های دریایی سرخ و پرواز دوباره بمب افکن بیوان آمریکایی بر فراز منطقه، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، هشدار داد که شاید اسرائیل آغازگر جنگ باشد، اما بی تردید پایان دهنده این جنگ جمهوری اسلامی است. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل ایران و منطقه، هدف از سفر رابرت مالی را این گونه ارزیابی می‌کند.
هدف از این مسافرت اینه که نشون بده آمریکا جدی است در مذاکره در بستر برجام، چون همطور که می‌بینید با مسافرت آقای باقری با اروپا، با مقامات اروپایی، آقای رابرت مالی هم به کشورهای منطقی میره که در حقیقت در 2015 هم مخالف برجام بودن، یعنی عربستان، بحرین، اسرائیل و امارات. بعد این سفر آقای مالی نشون میده که مسئله بر سر تحریم ها تنها نخواهد بود، اونطور که آقای باقری بعد از سفرش به اروپا گفته. چرا؟ برای اینکه آقای رابرت مالی به کشورهای منطقی سفر میکنه که خودشون قربانی سیاست منطقی ایران میدونن و به هر حال همونطور که میدونیم اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین علاوه بر مسئله اتمی از نحوه فعالیت ایران در کشورهای خاورمیانه هم همون اندازه ناراحت هستند که از برنامه عملی. به همین علت مسافرت آقای مالی نشون میده که در مذاکرات دنیای غرب با جمهوری اسلامی تنها مسئله اتمی مطرح نخواهد بود و تنها مسئله تحریم ها مطرح نخواهد بود و حتما بر سر مسئله موشکی ایران و مسئله سیاست منطقی ایران بحث خواهند کرد و این صحبتی که از طرف نمایندگان جمهوری اسلامی میشه که ما هرگز نمیگذاریم که راجع به مسئله موشکیمون و دفاعیمون بحث بشه، معلوم میشه محلی از اعراب نداره. در این حال مسافرت آقای مالی در به منطقه به یک کشور بسیار حساس‌تری نسبت به این داستان میره و اون اسرائیل هست که اصولاً برجام رو داستانی پایان یافته میدونه و میگه اصولاً برگشت به برجام عملی است ناصحیح. احتمالاً آقای مالی به اسرائیلی‌ها خواهد گفت که این توافقی که با ایران خواهد کرد گر توافقی است که مثل برجام سابق نیست، در حقیقت یک توافق جدیدی است. مسئله مهمتری که در این مسافرت آقای مالی مهمه اینه که آقای مالی تشخیص داده، یعنی دولت جدید آمریکا، دولت آقای بایدن، تشخیص داده که از عوامل شکست برجام این بود که با ایران به اصطلاح دولت اوباما توافق کرد، ولی قبل از این توافق متحدین خودش در منطقه رو در جریان این توافق قرار نداد و به همین علت برای اینکه اون اشتباه زبان اوباما تکرار نشه، آقای بایدن و یا به اصطلاح نماینده ویژه‌اش آقای رابرت مالی که در حقیقت یه هیئتی هم باش همراهی میکنه، تصمیم دارن که با متحدین منطقی آمریکا مثل بحرین، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل که نگران سیاست منطقی ایران هستن بحث بکنن، احتمالاً توافق ضمنی اونها رو به دست بیارن. و جالبتر این است که قبل از اینکه این سفر انجام بگیره، مانور مشترکی که آمریکا با نیروهای اسرائیلی و اماراتی در منطقه انجام داد هفته قبل، بمب افکن‌های سنگین آمریکا بر فراز منطقه بودند و اسرائیل هم در اون شرکت داد، در حقیقت می‌خواست نشون بده که اگر هم توافق برجام به سرانجام نرسه و ایران حاضر نباشه نسبت به برنامه موشکیش و برنامه منطقیش که کشورهای متحد آمریکا رو مورد خطر قرار میده توافق بکنه، اگر ایران حاضر نباشه در این حال آمریکا آمادگی این رو هم داره که وارد جریان نظامی بشه و این همون چیزی است که در حقیقت اسرائیل میخواد، ولی فعلا آمریکا سعی میکنه که روند دیپلماتیک رو به کار ببره.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده است که هکرهای ایرانی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمان سایبری هستند. در این هشدار آمده است که احتمالاً هکرهای ایرانی اطلاعاتی را که پیش از این به سرقت بردند در آینده استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
پلیس فدرال آمریکا روز 17 آبان به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که هکرهای ایرانی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده از این شرکت‌ها در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد. نسخه ای از این هشدار در اختیار شبکه خبری CNN نیز قرار گرفته است. FBI در متن این هشدار به شرکت‌های آمریکایی توصیه کرده که اگر اطلاعاتشان قبلاً به سرقت رفته است، استفاده از داده‌های دزدیده شده برای انجام فعالیت‌های مخرب بیشتر علیه خود را در نظر بگیرند. شبکه خبری CNN می‌گوید FBI در توصیه خود به شرکت‌های آمریکایی مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای ایرانی پشت این اقدامات قرار دارند و نگفته است که آیا آنها با حکومت ایران مرتبط هستند یا خیر. در مورد هویت این هکرها، امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید
در طول سال گذشته اسمای مختلفی از این گروه های هکری اومده، هر چهار از چند مورد بوده اسمای افراد اومده، ولی خب دو مورد معروفش که خب سخت زیادی هم به پا کرده و همچنان اکتیو هستند، یکی همون گروه چارمیکتین یا بچه گروه ملوس هستی، یکی هم مادیوتا یا آب گلال داری بخواییم درست ترجمه کنیم هستش، که در حقیقت این دو گروه، گروه اول چارمیکتین به سپاه پاسداران وصل هستش، هدفش روزنامه‌نگار افراد مختلفی که در زمینه تحریم ها و کلن از نگاه سپاه پاسداران علیه منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مورد هدف قرار میدادن و میدن، و گروه مادیوتا هم بیشتر در زمینه صنعت فعالیت میکنن، صنعت نفت و هم مورد هدف قرار میدن یا زیر ساختای ارتباطی دولت ها رو.
کارشناس شرکت امنیتی کرود استرایک آدام مایرز به CNN گفته است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه سایبری مانند باج‌افزارها دست دارند تا از این طریق مرز بین عملیات سایبری دولتی و غیر دولتی را مخدوش کنند. این کارشناس اضافه کرده است هکرهای ایرانی به راحتی قادرند در صورتی که منافع آنها ایجاب کند امکان دسترسی به شبکه‌هایی که در اختیار مجرمان سایبریست را بخرند. یک شرکت امنیتی سایبری دیگر به نام سنتنیال وان نیز گفته است یکی از گروه‌های هکری ایران در سال جاری همزمان با انجام عملیات حمله باج‌افزاری برای باجگیری به سازمان‌های اسرائیلی حمله سایبری کرده است. جمهوری اسلامی با چه هدف و انگیزه‌ای حمله‌های سایبری را طراحی می‌کند؟ امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری.
من که تاریخچه حملات سایبری ایران نگاه کنم، چیزی که می‌بینیم این است که ایران بیشتر این حملات رو در حقیقت که پشتش سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات است به این دلیل انجام میده که بیشترش برای جمع کردن اطلاعات هستش، مثل تمام سازمان جاسوسی سرتاسر دارن که اطلاعات جمع کنن که دوست دارن ببینن چه اتفاقی میفته. هدف اصلی ایران هم جمع آوری اطلاعات است، حالا میتونه در مورد تحریم های باشه که علیه شخص یا میتونه در مورد برنامه های موشکی باشه و از این دست چیزا.
شبکه خبری CNN میگوید تحلیلگران اغلب ایران را از نظر قابلیت‌های سایبری پس از روسیه و چین در رتبه سوم قرار می‌دهند که مجموعی از تیم‌های هکری در اختیار دارد و می‌تواند برای نفوذ به شبکه‌های سازمان‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا از آنها استفاده کند. امین ثابتی، تحلیلگر امنیت سایبری در لندن، از میزان و نوع قدرت و نفوذ هکرهای ایرانی می‌گوید.
هکرهای ایرانی، هکرهای جمهوری اسلامی در حقیقت به سوشال انجینیرینگ یه مهندسی اجتماعی خیلی خوب وارد هستن، به همین دلیل میتونن افراد گول بزنن و حسابای اونا رو هک کنن و از طریق اون به زیر ساختای مختلف دسترسی پیدا کنن. اما اینکه اگه بخوام با آمریکا یا کشورهای غربی بریتانیا و یا اسرائیل مقایسه کنیم اونقدر پیشرفته نیستن، چون این دست کشورها ممکن اصلا بدافزار تولید کنن که بخوان حمله کنن. مثال معروفش استاکسیت بودش که به نتنز حمله کرد توسط آمریکا، بس گزارش که نیویورک تایمز بر توسط آمریکا و اسرائیل در توسعه داشته بنده میگه در زمینه توسعه ابزارها در آماتور هستن، ولی در زمینه مهندسی اجتماعی خیلی کارشون خوب است.
مقام های اطلاعاتی آمریکا آبان سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای ایران عامل ارسال ایمیل های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت در رأی دهندگان ایالت های مختلف آمریکا هستند. در همین زمینه دو شرکت امنیت اینترنتی روز چهارشنبه 19 آبان گزارش دادند که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم وبسایت‌هایی در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار داده است. شرکت‌های امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل می‌گویند که حملات این گروه هکری ایرانی در طول 4 ماه گذشته انجام شده است و مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه این حملات گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است.
رضا ولی‌زاده نگاهی داشت به وضعیت و حرکت هکرهای ایرانی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای از عدم حمایت مسئولان ورزشی کشور و کمبود امکانات انتقاد کردند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در صفحات اینستاگرام خود منتشر کردند، با اشاره به فراموشکاری مسئولان ورزشی نوشتند که هنوز پاداش‌های وعده داده شده را دریافت نکردند. آنها نوشتند که در طول 1 سال گذشته از لباس‌های کهنه ورزشی استفاده کردند. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، ابتدا درباره چگونگی و سابقه چنین اعتراضاتی از سوی فوتبالیست ها میگوید.
به تازگی سابقه نداره. زمان کارلوس کیروش یادمه یه همچین اتفاقی افتاد 1-2 بار. اما وقتی که شما بعد از یه مسابقه به این مهمی مقابل لبنان، نه اینکه حالا لبنان تیم قویه، اتفاقا یکی از ضعیف‌ترین تیمای گروه ایرانه، گروه آی انتخابی آسیاست، اما شرایط بازی به گونه پیش رفت که وقتی شما نیمه اول یه گل خوردی، یه گل بادآورده و عجیب رو میخوری و بعد تا دقیقه 90 با این همین یک گل عقبی از حریفت و دقیقه های وقت اضافه، 5 دقیقه وقت اضافه، 2 تا گل میزنی، یه پیروزی شیرین، تیم در آستانه صعود به جام جهانیه، با 13 امتیاز صدر جدول، بالاتر از کره. وقتی که بازیکن‌ها میان بعد از این مسابقه یه همچین بیانیه رو میدن، نشون میده که یه جایی کار لنگ میزنه. یعنی اگر وضع عادی بود، مطمئناً این بازیکنایی که بیشترشون در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن، حرفه‌ای هستن، همچین کاری نمیکردن. من فکر میکنم که این مشکلات هست و وزن سرپرستی مدیریت تیم ملی، هرچند که نتایج درخشان بوده، 4 تا بازی بردن، 1 دونه مساوی کردن، بسیار بسیار اسکوچیش نتایج خوبی با این تیم ملی ما گرفته، با این بازیکنهای حرفه‌ای ما، اما یه جایی کار حتما لنگ میزنه. رو راست برم سر اصل مطلب. ببینید، برای هر تیمی، هم باشگاهی هم ملی، یه تعریفی دارن. قبلش نشستن، برای هر پیروزی انقدر پاداش، برای هر مساوی انقدر، اگر تو زمین حریف باشه انقدر، اگر تو زمین خودی باشه انقدر. پاداش بازیکنها رو ندادن. پاداش بازیکنها رو سرپرست باید انقدر قوی باشه، مدیر تیمی که با تیم همراه تیم هست، بلا فاصله بعد از هر نتیجه خوبی تو رختکن بشموره بده به بچه ها. اصل ماجرا اینه. حالا بله، رسم هست، بازیکنها با بازیکنهای حریف بعد از مسابقه پیرنها رو عوض میکنن، حتی بهشون هشدار دادن که این کارو نکنید. حتی خبر اومده بود که یه پولی رو به حساب بازیکنهای تیم ملی ریختن، بعدش هم پیامک زدن که این پول اشتباهیه، برگردونین به حساب فدراسیون. یه سری این اتفاقات هست باعث شده که بازیکنها دیگه با این، وقتی که این نتیجه رو گرفتن، بعد زمان کارلوس کیروش اون تیم مربی محور بود، کارلوس کیروش سرش درد میکرد برای اینجور دعواها، اما این تیم فعلی اسکوچیچ یه مربی جنتلمن بیازاره که به هر حال فوتبال فهم کامله، اما هیچ موقع نیومده برای همچین چیزایی برای بازیکنها بجنگه. در صورتی که خود عزیزی خادم گفته بود قبل از اینکه انتخاب بشه به عنوان رئیس فدراسیون چند ماه پیش گفته بود یکی از دستاوردهای من اینه که میلیارد تزریق کنم به این فوتبال که متاسفانه برای خرج سفرشون هم به گفته خودشون لنگ هستن. اتفاق اینه که بازی بعدی که با سوریه داریم بازم تو زمین خارج از خونه است، تو اردن بازی برگزار میشه، بازیکن‌ها دیگه اون حس و حال و انگیزه رو از دست میدن. حتما به این وضعیت باید رسیدگی بشه که اگر نشه به ضرر فوتبال ملی مملکت.
اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسیده. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید و اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم دریافت کنید. من پروانه وحیدمنش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان در این شب همراه رادیو فردا بمانید.